أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعد از این که حرف محاربان دین را ذکر فرمود که اینها به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهانت کردند، گفتند یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، فرمود این وحی ماست اولا و ما عهده‌دار نازل کردن او ایم ثانیاً و عهده‌دار حفظ او هستیم ثالثاً. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم گیرنده وحی ماست که وحی را حقیقتاً تلقی میکند اولاً و معصوماً حفظ میکند ثانیاً و به جامعه معصوماً منتقل میکند ثالثاً. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این که احیاناً گفته بشود اختلاف مذهبی که بین شیعه و غیر شیعه است درباره بسم الله الرحمن الرحیم که شیعه جزء سوره می داند و اونها جزء سوره نمی دانند، پس به زعم هر کدام قرآن تحریف شده است، برای اینکه اونا که جزء نمی دانند بگن شما یه چیزی رو زائد کردید، اونا که جزء می دانند بگن شما چیزی رو کم کردید. پس به اتفاق فریقین هر کدام متهم به تحریف قرآن هم. این سخن را ثواب است، چون شیعه و سنی هر دو متفقن که بسم الله جزء سوره است. در بحث قرآنی و علوم قرآنی و تفسیر قرآنی اختلاف ندارن، اختلاف تو مسئله فقهی است که اگر قرائت سوره در نماز لازم هست آیا بسم الله هم جزء این سوره است فی القرائه در صلات یا نه، نه اینکه جزء سوره است در قرآن یا نه، آیا زائد شده یا نه. اون مورد اختلاف نیست، اختلاف تو مسئله فقهی است. مطلب دیگر این است که اگر معاذ الله بخشی از قرآن فوت شده باشد، روایاتی دلالت کند به اینکه بخشی از قرآن از بین رفته است، اون روایات حجت نیست چون مخالف قرآن است. اگر روایتی مقید بود و مخصص بود و مانند آن با خطوط کلی قرآن مخالف نبود، خب حجت است و شارح قرآن است. اما اگر با خطوط کلی قرآن مخالف بود، دیگه همچه روایتی حجت نیست، مضروب علی جدار است. قرآن می‌فرماید به این که خدای سبحان عهده‌دار حفظ این کتاب است، این کتاب محفوظ و مسمون است، اومد روایت تحریف معاذ الله بگوید قرآن تحریف شده است. خب حجیت اون روایت فرع بر آن است که مخالف کتاب نباشد. روایتی که مخالف کتاب است که حجت نیست. و از طرفی اگر معاذ الله بخشی از قرآن از دست رفته باشد، ما هیچ راهی برای حجیت این کتاب نداریم. برای اینکه در سوره مبارکه نساء استدلال آیه این است. در سوره مبارکه نساء که قبلا هم این آیه بازگو شد، آیه 82 اینه که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این قیاس استثنایی است که اگر قرآن یک کتاب بشری بود، کتاب بشری که در طول 23 سال تنظیم می شود، حالات گوناگون هست، جنگ هست، صلح هست و برای بشر هم جهل و سهو و نسیان و خطا و امثال ذالک هست، این کتاب باید آیاتش با هم مختلف باشد. این کثیراً از جایی که مفهوم ندارد، اون جایی که گاهی گفته می شود لقب مفهوم دارد چون در مقام تهدید است، اینجاها و امثال اینجاها چون در مقام تهدید نیست مفهوم ندارد. یعنی اگر کتابی در طی 23 سال در شرایط گوناگون جنگ و صلح و فقر و غنا و غربت و مظلومیت و مانند آن تنظیم بشود و بشری باشد، یقینا اختلاف پیدا میکند، چه کم چه زیاد اختلاف زیاد پیدا میکند. قرآن درش اختلاف کم نیست فضلاً از اختلاف زیاد. خب لیکن نتالی باطل فل مقدم و مثلو، چون اختلاف نیست پس برمیش این کتاب من عند غیر الله نیست و من عند الله است. اگر بخشی از آیات معاذ الله از دست رفته باشد، خب نه ما، نه مخالفان ما، نه دوستان، نه دشمنان، هیچ کدام نمیتوانند به این کتاب استناد کنند. برای اینکه خدا هم فرماد که اگر این کتاب من عند غیر الله بود اختلاف داشت، آیاتش با هم مختلف بودن. چون آیاتش با هم مختلف نیست، بطالی باطل فالمقدم و مثله. خب ما باید اون آیات هم داشته باشیم، در دسترس ما باشه، کل آیات با در دسترس باشه، همه رو با هم بسنجیم ببینیم اینا با هم هماهنگن یا ناهماهنگ. اگر بخشی از آیات از دست ما رفت در دسترس نیست، باید ما چگونه بفهمیم اون آیاتی که نیست با این آیاتی که هست هماهنگ است؟ این حجت تمام نیست، نه برای دوستان نه برای دشمنان. وقتی ما بتوانیم بگوییم لاکن تالی باطل فالمقدم و مثلو، که در خدمت همه آیات باشیم اولا و همه رو با هم بسنجیم ثانیا، وقتی اختلاف ندیدیم ثالثا بگوییم لاکن تالی باطل فالمقدم و مثلو. اما اگه معاذالله بخشی از آیات در دسترس نباشد، اما ما چی رو با چی بسنجیم؟ مطلب دیگر این که اون آیاتی که مثلا میگن گرفته شده مربوط به ولایت و ایناست. خب حالا احدی از اهل بیت در هندوستان، چه در جریان صقیفه چه در جریان شورا و مانند اون، هیچ استدلال به این آیت نکردن، مخصوصا وجود مبارک حضرت سلام الله علیه در اون حکومت 5 ساله تقریبی هیچ حرفی درباره قرآن نزده، هیچ اقدامی نکرده که اگر آیات فراوان یا کم اینا را برداشتن. حضرت امیر که خودش جزء کتاب وحی بود و همه قرآن در محضر او بود، او هم در محضر همه قرآن بود، وجود مبارک امام مجتبی، وجود مبارک امام حسن، وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه اجمعین، هیچ کدام از اینها مخصوصا در زمان حکومت حضرت امیر تفوه نکردن که شما یه همچین جنایتی کردید، قرآن را عوض کردید، اون آیات رو بر نگردن سر جاشون. راجب فلک اون همه اعتراض کردن، نامه نوشتن، سخنرانی کردن. خب حسن صدیق کبرا سلام الله علیه در باره فلک اون خطبه قرار رو خوندن در باره آیه قرآن که اساس دین است، هیچ حرفی نزدن. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه تو تفسیرشون، البته تفسیرشون به صورت کتاب تفسیر معروف نیست، سوالات تفسیری که ازشون کردن یا خودشون تو درس مطالب قرآنی رو بیان فرمودن یا در اثنای کتاب مطالب قرآنی بیان فرمودن، اینها را کنگره مرحوم شیخ مفید جمع آوری کرده به عنوان علوم قرآن و تفسیر قرآن که مستخرج از بیانات مرحوم شیخ مفید است. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در ذیل این آیه در سوره مبارکه هج بحث مبسوطی ندارن، چون اینها رو ارجاع دادن به اونچه که در سوره مبارکه نساء آیه 59 بیان فرمودن. سوره نساء آیه 59 این است: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یه توضیحی در این زمینه میدن. بعد در صفحه 155 همون کتاب تفسیر القرآن المجید المستخرج من تراث شیخ مفید رضوان الله تعالی در صفحه 155 اون کتاب می‌فرمایند به این که مسئله 12، بعضی ها سوال کردن گفتن که ان المخالف میگوید اوجدون النص علی علیه السلام فی القرآن، 1، و ان النص اوجب من الاختیار به دلیل عقل و شرع، 2، و بسلان الخبر المروی فی الاستخلاف علی الصلاه، 3، و انه لو سهلم یجز خلاف به. این مطلبی که در باره ابوبکر نقل شده است که او حق نماز خوندن ندارد و وجود باره که حضرت امیر باید به جای او نماز بخوند، دلیل معتبری بر این زمین ذکر کنید. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه فرمود: و الجواب بالله توفیق هذه ثلاث مسائل. این 3 تا مسئله است شما کنار هم نوشتی: ثلاث و مسائل متباینتون فی المعانی و الالفاظ، 3 مبحث است. فقط املیتو فی کل واحدت منها کلاما محفوظا عند اصحابنا. من درباره هر 3 مسئله مطالب زنده ارائه کردم. و اوزهت فیها ما یحتاج الیها المسترشد من البیان، در اونها مبسوطن اگر کسی بخواهد مسئله برش روشن بشود بازگو کردم. ولی اجمالا اینجا چیزهایی رو می نگارم و انا ارسم فی کل واحدت منها جملتن من القول کافیتن فی هذا المکان انشاءالله. اما که گفتید اوجدون نص على امیر المؤمنین علیه السلام فی القرآن، ما به صراحة اعتراف میکنیم این نزاله که ثابتون فی مجمله دون تفصیل، ولی تفصیلا نام بارک است امیر و ولایت است امیر و امارت است امیر و خلافت است امیر تو قرآن نیست، ولی اجمالا هست اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم انما ولیکم الله و کذا. اینها به شاهد خارجی و به روایات دیگر روشن میکند که منظور از اول الامر کیا هستند، منظور از انما ولیکم الله کیا هستند و مانند. بعد برام شیخ میفرماد که اگر چونچه به صراحه نام بارک هست امیر و امارت او و خلافت او و ولایت او در قرآن بود، دیگه شیعه و سنی پیش نمی اومد. ولو کان ظاهرا فی القرآن علی التفسیر والبیان لما وقع فیه تنازع و خلاف، یه صریفه تشکیل نمی شد. خب همه می دونستن قرآن اینو میگه. حافظان قرآن زیاد بودن، مردم قرآن رو تو نماز و غیر نماز میخوندن. اون روزها حفظ قرآن رواج داشت، کتابت نبود، حفظ اونها هم قوی بود. بسیار از اونها حافظ قرآن بودن، تو نمازها میخوندن، غیر نماز میخوندن. این رو بعنوان عهد الله تلقی کرده بودن. بعد میفرماد که اگر در ظاهر قرآن نامبارک است امیر بود، ولایت او به امارت او به خلافت او به وصایت او مطرح بود که اختلاف شیعه و سنی مطرح نبود، شیعه و سنی در کار نیومد. و لیس وجوده فی المحتمل من الکلام به مانع من قیام الحجه به علی الانام، به طور اجمال در قرآن کریم هست. تحلیل عقلی و روایات تضمین میکند، تعیین میکند، دلالت میشه تا اومد کما کان النص علی رسول الله صلی الله علیه وسلم بالنبوه و البشاره بهی فی مجمل کلام الله سبحانه من التورات و الانجیل. در تورات و انجیل هم همینطور است، نام بارک پیغمبر اینچنین که به صراحه تمام خصوصیات گفته باشد که بین اختلافی نبود، به طور اجمال گفته شد با شواهد داخلی و خارجی بر وجود بارک پیغمبر تطبیق می شده است. بعد میفرماد نباید توقع داشت که همه احکام به صراحه به نصوص به تفصیل در قرآن باشد. خب احکام حج اینطوره، احکام روزه اینطوره، احکام نماز اینطوره، احکام جهاد اینطوره و صدها به هزارها مسائل ما داریم که به برکت روایات حل میشود. شما چه توقعی دارید که قرآن کریم همه اینا به صراحه ذکر کنند؟ قرآن قانون اساسی است، مفسر این، بشاره این، مبین اینها وجود بارک پیغمبر است و اهل بیت، مگر مسائل دیگر اینطور نیست. این رو مبسوطا مرحوم شیخ اینجا ذکر فرمود. چرا؟ ولی اگر بود اختلافی نمیشد، و اگر چونچه بصراحه بود اصل اسلام در خطر بود. همین قوم جاهلی حدیث العهد بالاسلام، این که فرمود من الله یعصمو که من الناس، مشکل سیاسی بود، وگرنه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه مشکلی داشت؟ از چی میترسی؟ اون روزی که تنها بود از احدی نترسی، چون تقیه برای امام است، برای پیغمبر که نیست. اون روزی که احدی یار و یاور او نبود، حضرت تنها تشی بردن در طائف تا برگردن بخش وسیع از پاها متحرش و خونش از بستن. خب اون روزی که تنها بود در زیر آسمان حجاز از احدی نترسی. به ذات اقدس الله هم بود دستور داد، فرمود لا تکلف الا نفسك، پیامبر اگر احدی روی زمین تو را یاری نکند تو موظفی حرفش بزنی، و همین کارم کرد. تقیه که در پیغمبر نیست. خب حالا اون روزی که یار و یاوری نداشت از احدی نمیترسی، امروز که همه تسلیم شدن سفر انداختن، بعد جریان فتح مکه است، جا نصر الله و الفتح است، یدخل فی دین الله افواجا است، حالا یا اسلمو یا عبس تسلمو، همه این سران الهاد را حضرت فرمود اذهبوا انتم الطلقا. احدی در حجاز نبود که وجود ما روی پیامبر از او بدرسد که چی میترسی؟ هی تأخیر، هی تأخیر، هی تأخیر، والله یعصمو که من ناس. حضرت میدونست که اینا اصل اسلام زیر سوال میبرن، اینا رو خوب میشناخت. این چنین نبود که وجود این بارک حضرت از کسی بترسد، که این یک مشکل سیاسی بود، مشکل اجتماعی بود، مشکل قرآنی بود، نه مشکل نظامی. همه اینا سفر انداخته بودن، از حضرت کی بترسه؟ خب اینه که هی پشت سر هم مصابهه مصابهه، اگر بود اسلام رفته بود، اگر آدم های عادی بودن اینا. لذا فرمود والله یعصمو که من ناس، یعنی شخصیتی رو حفظ میکنیم. ما خودمونم به استراحه نمیگیم، برای اینکه اینا بر میگردن. اینا اونقدر خشنن که اگر ما نامارک هست امیر رو به استراحه بگیم بر میگردن. اینم مقداری که مونده برای اینکه ما به اجمال گفتیم، یعنی متنی گفتیم نه شرحی. بله خب، چون کلام الله نبود، قول پیامبر هی تعبیر کردن، هی توجیه کردن، هی تفسیر کردن، یه روایت دیگه جعل کردن، چون حدیث هست دیگر. این بازار حدیث فروشا رواج انداخت، راوی جعل کردن، روایت جعل کردن، کم کاری نکردن. که منظوره که مرحوم شیخ مفید خودش لسان محدثان است، این به صراحت در جواب بگد نیست، اگر بود خطر داشت، ولی به وسیله روایات اینا هست. خب اگر تحریفی بود در اونجا وجود مبارک هستمی جلوب میگره. خب تو 5 سال راجع به فدک و غیر فدک همه حرف زد، و درباره اصل دین که قرآن است هیچ حرف نزده که شما این کار کردید. او از سنار سه شای بیت المال حمایت میکند، و از آیات قرآنی هیچ حمایت نکند. این همه آیات برداشتن یا یه آیه رو برداشتن، این هیچ حرف نزده مسامحه بکنه. حالا نه، اختلاف ترتیب چیز دیگه است، که مثلا حالا این آیه قبل بود آیه بعد بود، اون یک اختلاف درونی است قابل تحمل هست. ولی بالاخره اینی که الان جوامع بشری در خدمت او هستند، این عین چیزی است از زبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم به انشای الهی صادر شده است، نه کم نه زیاد. خب مرحوم شیخ مفید این کار است دیگه، می‌فرمود اینا نیست، مثل نمازه. مگر میشه گفت که خصوصیت نماز ظهر از تو قرآن بود و برداشتن؟ نه، این عنوان قانون اساسی در قرآن آمده، وجود باره که پیغمبر مبین است دیگر، او بیان کرده نماز ظهر چقدر از چقدر چی جوره. اول الامر هم همینطور، وجود باره که پیغمبر در جریان قدیر فرمود اول الامر کیا هستن؟ 12 نفر، یکی پس دیگر، یعنی مشخص کرده و مانند داره. اینجا مبسوطا مرحوم شیخ مفید تواد بین که کما ثبت عند المخالف لنا امامت الائمه و یلب یکن علیها نصر جلی به ثبت. خب تا میرسد به این که کما ثبت النص علی النصاب فی المال الذی فیه الزکات و صفت الصلات و کیفیت الصلات، صفت الصیام، مناسک الحج، و یلب یکن ذلک کله منصوصا فی القرآن و ثبتت معجزات النبی و قامت حجته علی الخلق و یلب تکن منصوصة فی ظاهر القرآن. خیلی از معجزات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است تو قرآن کریم نیامده. فكذلك ثبتت امامه امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بالنص من الرسول وان لم يكن ذلك موضوعا في سبيل القران. خب آخه میدونید مرحوم شیخ مفید اصلا خرید این کاره، به وسیله اینها روایات به بعدی رسیده. شما این روایاتی که تو فصل خطاب است، یعنی بسیاری از اینا مال سیاری جعال متهم به کذب. مرحوم شهاب‌الدین رضوان الله علیه میگه دب استاد ما، مرام استاد ما، اینا را کسی بدونه میفهمه به اینکه این مذاقش نبود. و اگر میگفتن فصل الفتافی عدم تحریر به کتاب آسان‌تر بود، این نظر دیگران را جمع کرده که شاید مثلا پاسخ نهایی بهشون بده. این رو اینجا ذکر بود. بعد میفهمه به اینکه انما ولیکم الله اینه، اولو الامر اینه. و اگه شما اشکال بکنید بگید که خب انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این جمع از چگونه بر شخص واحد مبارکه هست امیر سلام الله تطبیق میشه، یه جدلی دارد. میفرمود مشابه این اشکال بر شما هست. اولا این جمع در جو خودش استعمال شده، منتها مصداقش منحصره. ثانیا مشابه این تو حرفای خود شما هم هست، در صفحه 160 میفهمد که وقد جناب مخالفونا فی هذا الباب علی انفسهم جنایتا واضحه. شما یه تند تند داره اشکال میکنید به اینکه اون جمع از چگونه بحث تأمین که شخص است منطبق می شود، شما مشابه این رو دارید. شما درباره آیه وزارش قول هم ان المعنی به قولهی والذی جاء بالصدق وصدق بهی اولئک هم المتقون، اولئک هم المتقون، میگید این نزلت فی واحد بعینه و هو ابو بکر ابن ابی قحافه. خب فکیف جاز ان یعبر عن ابی بکر به لفظ الجمع؟ اون وقت اگه درباره هست امیر سلام الله علیه یه تعبیری جمع بشه مشکل داره. شما اونجا رو که پذیرفتی بدون دلیل، خب اینجا رو نمیپذیرید با دلیل. لذا فهم جنا مخالفونا الان حسین جنای ترزیمه. این نشون میدهد به اینکه در آیات قرآن کریم نه حقی کم شد یک، نه باطلی اضافه شد دو. چون اگر چیزی کم بشود یعنی حق کم شده، چیزی اضافه بشود یعنی باطل اضافه شده. اون اختلاف شیعه و سنی هم در مسئله فقهی است، در مسئله قرآنی و علوم قرآنی مانند. با این شرط انا له لحافظون، اگر یک جمعیتی به هیچ وجه لیاقت نداشته باشند، خب این یشه یذهب کن و یعت به قوم الاخرین تو سوره بارکه ابراهیم خوندین، تو سوره هود بود. و یه جمعیتی که سوار علیهم انذرتم ام لم تنذرهم باشه لا یؤمنون، خب اینا دست بردار نیستن که یک کتاب دیگری بیاره، یه پیغمبر دیگری بیاره که شدنی نیست، چون این خاطب اونهاست. بنابراین همین ها رو باید هدایت کرد. اگر چون چه اینها نظیر سایر انبیاء ابراهیم بودن، ممکن بود هم کار رو بکنه. این یشه یذهب کن و یعت به خلق جدید و رسول جدید و نبی جدید و وصی جدید و مانند. یک جریان تاریخی خوبی رو قرطبی در جامع الاحکام در تفسیر خودشون داره، در همین جلد پنجم تفسیر جامع الاحکام ذیل همین آیه انا نحن نزلنا الذکر و الا له لحافظون، ایشون میگه که شیخ فقیه امام ابوالقاسم عبدالله عن ابیه شیخ فقیه الامام محدث ابوالحسن علی ابن خلف المغروز کومی تلمسانی که این قرأ علی شیخت العالمت فخر النساء شهده بنت ابی نصر، معلوم میشه این زنان تحصیل کرده در طول سلسله مشایخ این بزرگان بودن. بعد همینطور نقل میکند بگه به این که از اون چی سوال کردن که و انت تسمعین سنت تسعین و اربع امئن، به این خانم که فخر و نصابو گفتن شما در سال 490 از مشایختون ایرو شریدین، که گفتن اخبرنا علی ابن عبدالله ابن ابراهیم حدثنا ابو علی عیسی ابن محمد ابن احمد ابن عمر ابن عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریح المعروف به توماری حدثنا الحسین ابن فهد قال سمعت یحیی ابن اکثر، که این بانو فخر و نسا جز سلسله این رباط است. یحیی ابن اکثر میگوید که کان للمأمون و هو امیر ازاک مجلس و نظرین، یه مجلس مناظری بود. فدخل فی جملت الناس رجل یهودی حسن الصوبه حسن الوجه طیب الرائحه، در اون محفل مناظره یه یهودی که خوش‌پوش بود، خوش‌اندام بود، معطر بود، وارد شد. قال فتکلم فاحسن الکلام والعباره، موقع حرف زدن هم خوب حرف زد، حرف خوبی زد و جالب توجه بود. قال فلما ان تقلز المجلس دعاه المأمون، وقتی مجلس مناظره به پایان رسید مأمون او رو خواست. فقال له اسرائیلی، تو یهودی هستی؟ اسرائیلی هستی؟ قال نه. قال له اسلم حتی افعل بکه و اسنه، اسلام بیاور من نیازهای تو رو تأمین میکنم، جایزه بهت میدم، اون چی که علاقمندی تأمین میکنم. و وعده او، وعده هم داد. فقال دینی و دین و آبایی، این یهودی گفت که نه، یهودیت دین من است و دین نیاکان من است و من دست بردار نیستم. و انصرف از اون مجلس مناظره بیرون رفت. قال یحیی بن اکثر میگوید فلما کان بعد سنتین جا انا مسلمان، سال بعد در همون همایش و مناظره حضور پیدا کرد اما اسلام آورده بود، مسلمان بود. قال فتکلم علی الفقه فاحسن علی کلام، خوب فقیهانه متکلمانه خوب حرف زد. فلما تغوز المجلس دعاه المأمون، وقتی مجلس مناظره تموم شد مأمون رو خواست و قال الست صاحبنا بالامس، تو هم اون شخص سال گذشته نیستی، همون یهودی پارسال نیستی؟ قال له بلا، بله من همونم. قال فما کان سبب اسلامی، که چی باز شد که اسلام آوردی؟ این شخص گفت این صرفتو من حضرتی، که من از محضر شما بیرون رفتم، خواستم تحقیق بکنم که بالاخره کدام یکی از این ادیان حقه، و الان ما که خدمت حضرت موسی و هستی عیسی و وجود باره که پیغمبر علیه السلام نیستیم، ما این و تورات و انجیل و قرآن، ببینم قرآن حقه، تورات حقه، انجیل حقه. فاحببتو ان امتحن هذه الادیان، خواستم ببینم این سه کتاب کدومشون حقه و کدوم کتاب اصیله و همچنان مونده است. و انت معما ترانی حسن الخط، تو میبینی من خوش خطم هستم، نویسنده خوبیم هستم، خطم هم خط خوبیه. من در طی سه نوبت سه کار کردم. فعمد تو الى تورات فکتب تو سلاس نسخ، من شروع کردم به تورات نویسی، استنساخ کردم، سه تا نسخه تورات نوشتم، چیزایی رو کم کردم، چیزایی رو زیاد کردم به دلخواه خودم، چون خطم خوب بود تورات رو نوشتم با تحریف قطعی. فکتب تو سلاس نسخ فزید تو فیها و نقص تو، بخشی رو کم کردم و چیزایی اضافه کردم. و ادخل تو حال کنیسه، رفتم کنیسه، اون روز که چاپ نبود، کنیسه معبد یهودیا، فشتوریت منی، هر سنستار از من خریدند و به عنوان کتاب دینی بود داشتن اونجا و ازش استفاده دارم میکنم. بعد از یه مدتی شروع کردم به انجیل نویسی. و آمد تو الال انجیل فکتب تو سلاس نسخ، چون خطم خوب بود، نویسندگم خوب بود، شروع کردم به انجیل نویسی و سه نسخه انجیل نوشتم. فزید تو فیها و نقص تو، بعضی از چیزها رو کم کردم، بعضی چیزها رو اضافه کردم. در فرصت مناسب وارد بیعه شدم، معبد یک مسیحا شدم. و ادخل تو هل بیعه فشتوریت منی، این سه نسخه هم از من خریده شد و تو همون معبد مسیحا گذاشتم و دارم استفاده میکنم. در نوبت بعد، در طی همین یک سال، نوبت بعد، و عمل تو الى القرآن فعمل تو سلاس نسخ و زید تو فیها و نقص تو، بعضی ها رو کم کردم، بعضی چیز رو خودم اضافه کردم. و ادخل تو حل وراغین، بازار صحافا و وراغ ها، روز که چاپ نبود که کتاب ها رو می نوشتن و عرضه می کردن و هر کس کتاب می خواست به بازار وراقه میرفت و میفروخت. خدا غریب و رحمت کند مرحوم ابن ادریس را. ابن ادریس تو مقدمه سرائر میگد علما به بچه هاشون نصیحت میکردن، میگفتن اگر میخواید وقت صرف کنید، وقت مطالعه که وقت مطالعه است، اوقات فراغت را میخواید برید بیرون یه جایی میخواید بشینید، تو بازار که میرید در هر مغازه ننشینید، تو هر بازاری هم نرید، لا تجلسو فی الاسواق الا عند زراد او براق، وقتی میخواید برید بازار یا بازار اسلحه فروشا برید که شهامت و شجاعت و زد و خورد و کشتن و جهاد یاد میگیرید، یا بازار براقان که کار فرهنگی و سواد و علم و دانش و سؤال و جواب. لا تجلسو فی الاسواق الا عند زراد، که اسلحه سازیه، او براق کار فرهنگی. الان جوان ها رو به کجا دارن میبرن معلوم نیست. خب و ادخل تو حل وراغی، بردم بازار وراغا این کتاب بفروشم، نه مسجد، تا در مسجد نه، اونجا بردم. فتصفهوها، خوب قرآن رو برق زدم. فلما وجدو فی هزیادت و نقصان رمو بها، این دفتن دور، گفتن این که قرآن نیست. فلم یشتروها، هیچ که از من نخرید. فعلم تو انهازا کتاب محفوظ، فهمیدم اینی که خدا فرمود انا نحن نزل ذکر و انا له لحافظون، تا الان اینجور حفظ کرده، با اینکه من کاغذ رو خط خوبم نوشتم، همه انداختن دور، هیچ که حاضر نشد از من بخره. فهمیدم تورات هر بلای به سرش در بیارن در آوردنیست، شدنیست، انجیل به شهر هیزد، اما قرآن رو نمیشه دست زد. فهمیدم اینجوری به حق و کتاب محفوظ اسلام بود. فکان هازا سبب اسلامی. قال یحیی بن اکثم فهججت تلک السنه فلقیت سفیان بن عیینه فذکرت له الخبر. یحیی بن اکثم میگه من اون سال مکه مشرف شدم، این جریان را برای سفیان بن عیینه گفتم. سفیان گفته بود که این ریشه اصلیش تو قرآن کریمه. فلقیت سفیان بن عیینه فذکرت له الخبر فقال لی مصداق هذا فی کتاب الله عز وجل. قلت فی ای موضع، در کدام قسمت قرآن این صحنه تصدیق شده است؟ قال فی قول الله تبارک و تعالی فی التورات و الانجیل بما استحفظوا من کتاب الله فجعل حفظه الیهم فضاق. و قال عز وجل انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون فحفظه الله عز وجل علینا فلم یزل. گفت به این که در قرآن کریم در سوره مبارکه مائده خدای سبحان این چنین فرمود به این که تفاوت قرآن با کتاب‌های دیگر اینه. در سوره مبارکه مائده آیه 44 این است: انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله. خدا مستحفظ است، اونها مستحفظن، خدا از اونها خواست که این کتاب را حفظ بکند. تکلیف الهی است، تکلیف الهی که امر تشریعی است، گاهی اطاعت میشه گاهی معصیت. اما اون چرا که در سوره مبارکه هجر است کار تکوینی است، فبود من این کار میکنم، من این کار میکنم، این که کار تشریعی نیست که خدای سبحان محکوم یه شریعتی باشه، یک فقهی بر خدا حاکم باشه، یه واجب و غیر واجب داشته باشه، که کار خداست، کار خدا جز تکوین چیز دیگر نیست. فرمود اونها مأمور شدن به حفظ و عمل نکردن. حفظ تورات و انجیل را خدا به عهده نگرفت، اگر میگرفت اونها محفوظ بودن. اما حفظ تورات و انجیل را به اونها داد. به مستوح فزو من کتاب الله و کان و علیه شهدا. خب خیانت کردن. و یحرفون الکلمه عن مواضعه شد فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم شد بمانند. بنابراین این کتاب از هر گزندی مسئول است. اما درباره اینکه قرآن اولاست، بالاتر است یا اسرت، قرآن و اسرت هماهنگ همان و هیچ کدام بالاتر از دیگری نیست، گرچه از تعبیرات مرحوم کاشف الغطاء رضوان الله علیه در کتاب شریف کشف الغطاء برمی‌آید که امام بالاتر از قرآن است. و اما اونچه که در جریان صفین پیش آمد که حضرت فرمود اون قرآن ها که سر نیزه کردن اعتبار ندارد، من قرآن ناطقم، اونا حقیقت قرآن رو که نخواستن عمل بشه، نخواستن با فریب و دسیسه ی امر آسینا وجود باره که از تمیر خانشون کنند، اینا که نه به قرآن معتقد بودن نه به اطرت معتقد بودن، اینا خواستن بهانه قرار بدن وجود باره که از تمیر فرمود بزنید قرآن حقیقی منم. اینا بهانه قرار دادن، نه اینی که یکی بالاتر از دیگریست. اونا خواستن به بهانه قرآن اصل اسلام و قرآن اطرت را خانشی کنن. اما سوالاتی که مربوط به کیفیت نطفه و اینهاست، انشاءالله تو اثنای بحثای بعدی روشن می شود. الحمدلله.